کمی ولوم بده اون رادیو را.
درود بر فرشید منافی از و تیم باحالش.
کل منظور آج آقا اینه که شما ها نخورین بیدین تا ما بخورین.
بعد این آخونده هم که میگه پولاتونو بیاریم بدیم به ما، دیگه انقدر با خوردن و انقدر باد کردن دیگه سر شدن، دیگه بیشتر میخوان.
حالا که دیگه قدرت دستشون اومده دارن همون چیزی رو انجام میدن که واقعا بهش اعتقاد دارن.
هم به درد این دنیاشون میخوره، هم به درد اون دنیاشون.
همچنان از ایستگاه فردا همراه شما هستیم، زنده از رادیو فردا تا ساعت 7، پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونید تکرار این برنامه رو از همین رادیو، رادیو فردا بشنوید. اگه از من بپرسین مشکل و بدبختی آدمیزاد چیه، من میگم بیکاری. یعنی انقدر که بیکاری دردسر درست میکنه، هیچ مشکل دیگه اینقدر دردسر نداره. تازه میدونین دردسر اصلیش کجاست؟ دردسرش اینه که فقط برای خود آدم بیکار نیست، یعنی یقه بقیه رو هم میگیره. پیشیده شد؟ الان براتون با ذکر مثال و رسم شکل توضیح میدم. البته رسم شکل رو که در رادیو نمیتونیم داشته باشیم، بعدا خودتون سرچ کنین شکلش هم ببینین. جونم براتون بگه، هفته پیش نیروی دریایی سپاه در یک اقدام استراتژیک، قدرت نمایی و قمپوزیک، از یک ناو اقیانوس پیمای کاملا ایرانی اینجوری رو نمایی کرد.
ناو سنگین شهید رودکی با روزآمدترین تجهیزات و تسلیحات ایرانی عملیاتی شد.
ها، تو مراسم رونمایی این ناو بود. غیر از این خبرنگار هیجان زده و خوشحال، فرمانده سپاه پاسداران هم بود. درباره این ناو کاملا ایرانی اینجوری گفت:
برای دفاع از این ملت به آب و آتش میزنیم. آنچه که امروز میبینید نشانه مجسم به آب و آتش زدن است.
حالا این حرفا چه ربطی به بیکاری داره که ما اول گفتم؟ و قضیه همینجاست. ببینین، بعد از اینکه بچهای سپاه ناو انداختن تو آب، چند تا آدم بیکار، اینو میخوام بگم، چند تا آدم بیکار آقا اینا افتادن الکی تحقیق و سرچ و پیگیری و دیدن این ناو تماما ایرانی، تولید مثلا داخل، یه کشتی باری ایتالیایی بوده، سال 1992 ساخته شده و همین چند وقت پیشا 2,750,000 دلار حراجش کرده بودن. بعد همین این آدمای بیکار اینا افتادن توی این عکسای قدیمی و تصویرهای ماهواره‌ای دیدن ای بابا این که همونه، فقط بچهای سپاه رنگش کردن، از کشتی باری تبدیل شده به ناو جنگی. قدیما میگفتن گنجشک رو رنگ میکنن جا قناری جا میزنن، بعدا این آپدیت شد به اینکه ژیان رنگ میکنن جای فولکس قالب میکنن. حالا دیگه وقتش یه بار دیگه آپدیتش کنیم، بگیم کشتی باری رو رنگ میکنن جای ناو جنگی قالب میکنن. دیگه حالا این که نمیدونم این موشکایی که عزیزان انقدر بهش مینازن و میسازن و از کجا کش رفته شده چه جوریه، یه دست رنگو بتون بتونش میکنن و اینا میگن ما ساختیم، این دیگه خدا میدونه دیگه. کلا فکر میکنم سپای واحد کشروی داره، میره از این ور اونور چیز کش میره، سری آرم سپا میزنه روش، فاکتورش هم میفرسته خزانه نقدش میکنن. خداییش سپایی بودن خیلی میصرفه این روزا، یعنی همش سوده ها، همش.
آیا از نداشتن ماشین مدل بالا رنج میبرید؟ آیا جلوی در و همسایه خجالت میکشید؟ آیا قمپوزدانتان پنچر شده است؟ دیگر نگران آبروریزی خود و خانواده خود نباشید. سپاه رنگ همراه و همیار شما در حفظ آبرویتان است. سپاه رنگ خودرو، خانه، اموال و کلن همه چیز دست دوم شما را عین جنس فابریکش رنگ می کند. رنگامیزی اموال خود را به ما بسپارید. از گنجشک تا ناو همه چیزتان را رنگ می کنیم.
آقا یاسر، هانی میشه این ماشین چینی شاسی بلندمون رو عوض کنی؟
چرا بنت‌الهدا، اینو که همین پارسال از پایگاه بهمون هدیه دادن.
میگم آخه یه کمی قدیمی شده آقا یاسر، هایی یه مدل جدیدتر بگیری.
بنت‌الهدا جان، الان دست پایگاه خالیه، نمیشه عوضش کرد.
چطور به آقا مقدادینا دادن؟
بنت‌الهدا اون کار خودمون بود. یعنی تو هم متوجه نشدی؟
یعنی چی کار کردین آقا یاسر؟
هیچی، از اسپری سپاه رنگ استفاده کردیم. ماشین مقداد رو رنگ کردیم، یه آرم دیگه هم چسبوندیم جلوش، مدلش کلن عوض شد.
من که اصلا نفهمیدم آقا یاسی، شما چقدر حرفه‌ای هستی.
ما اینیم دیگه بنت‌الهدا جان.
پس ماشین خودمونم با سپاه رنگ نو میکنی؟
حتما بنت‌الهدا جان، منطقه الان داریم یه ناو جنگی رنگ میکنیم، بعدش هم چند تا هواپیما تو سفن، دستمون خالی بشه بین مریض ماشین رو میبرم واسه رنگ.
آلبالویی
که جلفه بنت‌الهدا، الان رنگامون فقط توسی و خاکستریه.
راست میگی، همون توسی خوبه. به یاد سرباز رشید اسلام، حاج سعید توسی.
گفتی حاج سعید، چقدر دلم هواشو کرد، یادش بخیر. چقدر سفر علمی رفتیم با هم بنت‌الهدا. باشه با من برم دیگه، هفته دیگه ماشین نو رو برات میارم بنت‌الهدا جان.
مخلص همسر همه فن حریفم هم میرم.
خدمتی ارزشمند برای مردمی فهیم، ما به آبروی شما رنگ تازه‌ای میپاشیم. سپاه رنگ.
دیشب اومدم خونه تو نبودی، راستش رو بگو کجا رفته بودی؟ یادت قول دادی قالم نداری، ای با سموز رو به خونه نیاری. بابا رفته بودم سقا خونه دعا کنم، شمی که نسکرده بودم واسه تدا کنم. دورو مگو دورو مگو دورو مگو دورو مگو جونه ننه دورو مگو دورو مگو جونه ننه. اونو با رقیبم دیدن تو جاده رود، با اون گرم سخن نشسته بودی لبه رود. تو رو با رقیبم دیدن تو جاده رود، با اون گرم سخن نشسته بودی لبه رود. بابا رفته بودم سقا خونه دعا کنم، بابا رفته بودم سقا خونه دعا کنم. دورو مگو دورو مگو دورو مگو دورو مگو بابا به من دورو مگو دورو مگو جون ننه.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. پرداخت 200 میلیون یورو غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه ملی و نظر ناظران که اگه سپاه میزنه در عوضش غرامتش از بیت المال برمیدارن اونایی که میسوزن آبو بریزن همون جایی که میسوزه. هشدار آلمان به شهروندان آلمانی ایرانی برای سفر به ایران به دلیل ریسک به گروگان گرفته شدن و درخواست کارشناسان که ایران هم خوبه به شهروندان ایرانی آلمانی این اختیار رو بده که خودشون مشخص کنن در بدو ورود اطلاعات سپاه بگیرتشون یا وزارت اطلاعات. و انتشار گزارش‌هایی از فروش گوشی منحوس آیفون با قیمت 70 میلیون تومان در بازار موبایل ایران و نظر کارشناسان که یادش بخیر تا همین 10-15 سال پیش با 70 میلیون میتونستیم از تولد تا دفن بریم و خم به ابرو نیاریم. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، بی خبری ناگوار و فوری که همکنون به دست من رسید توجه فرمایید. حاج محمود کریمی، مداح سرشناس ایرانی که با سابقه هفت‌تیرکشی وسط اتوبان در تهران نام خود را در این عرصه جاودانه کردی، باید تا حداقل 6 ماه از میادین نوحه‌خوانی دور بماند. به گفته فرزند محمود کریمی، وی که به تازگی گوش خود را عمل کرده، به توصیه پزشکان باید 6 تا 7 ماه از برگزاری جلسات و صداهای بلند پرهیز کند. در این رابطه یکی از کارشناسان عرصه عربده کشور به خبرنگار ما گفت با توجه به عربده هایی که معمولا حاج محمود در اجراهایش ویل می داد، بازم جای شکرش باقیه که فقط پرده گوشه ایشان پاره شده و باقی جوارح وی سالم است. همچنین تعدادی از مریدان و علاقمندان حاج محمود هم ضمن انتقاد به جامعه پزشکان گوش حلق و بینی کشور اعلام کردند اگر گوش حاج محمود در اسرع وقت جوش خورد که خورد، وگرنه ما به نشانه اعتراض گوشمان را برای این خدمتگزار معصوم نظام جر می دهیم. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری. در خبرها شنیدیم که یکی از مشاورین فرماندهی سپاه گفته رئیس جمهور نظامی مقابل دشمن محکمتر می‌ایستد. با توجه به این سخن و باقی علائم و شواهد به نظر می آید برادران سپاه به طرز فجیع برای فتح قله رفیع شهادت، چیز اون که مال قدیما بود، برای فتح قله ریاست جمهوری تیز کردند و حتی بعضی از ناظران معتقدند انتخابات ریاست جمهوری 1400 رقابتی کاملا داغ بین چند سردار سپاه خواهد بود که در نتیجه آن هر کی سپاهی تر بود برنده میشه. برای اینکه از ابعاد کشف نشده ی حضور نظامیان در ریاست جمهوری بیشتر خبردار شویم، ضمن عرض خبردار تماسی داریم تلفنی با جناب سرهنگ از خوبای عرصه نظامی و انتظامی کشور.
بله.
جناب سرهنگ خیلی چاکریم.
بله بفرمایید.
سرهنگ جواب خیلی چاکریم بفرمایید واقعا؟
خب یعنی بنده چی باس بگم الان؟
چه میدونم، شما مثلا میگی ما بیشتر.
نه خیر آقا جون، بنده این ادبیاتو دوست ندارم، در شأن یک نظامی با تجربه و مسئول نیست آقا جون.
بابا سرهنگ با تجربه ماشاءالله.
بله.
خب سرهنگ برای ما توضیح بده که نظامیان در عرصه ریاست جمهوری چجوری محکم جلوی دشمن میستن که تا حالا وانسته کسی؟
ببینید خیلی مشخص است با توجه به اینکه تو مراکز نظامی به افراد صلابت و جذبه و قدرت اصلا از بدو خدمت آموزش داده میشن. معلوم است که اگه یک فرد نظامی با تجربه و سرهنگ به بالا رئیس جمهور باشه، خب؟ اصلا با دیدنیشون با لباسی نظامی حسابی کار دستی دشمن میاد آقا جون.
سرهنگ درست فهمیدم؟ الان یه اشاره ریزی به خودت هم کردی نه؟
نه
نکنه میخوای کاندیدا بشی شیطون؟
نه خیر، ببینید حالا فعلا که خیلی زود است، حالا ایشالا بعد از عید مشخص میشد که چی کار باز کرد.
ای شیطون.
بله
سرهنگ، آخه تو که سرهنگی بیش نیستی دیگه، حداقل باید سردار بشی برای رئیس جمهور شدن دیگه.
آقای قدر حرف زدنه ساقا جون. جهت اطلاعاتونم بگم که حکمی سرداریه بنده تو کارگزینیه، فقط ابلاغ نشده هنوز.
سرنگ 15 ساله میگی تو کارگزینی هنوز ابلاغ نشده؟
آقای محترم،
کارگزینیتون دست این بچه های کارتون زوتوپیا است؟
بله. چی میگوی آقا جوی؟ تو فارسی حرف بزن، من متوجه نمیشم.
بابا میگم کارمندای کارگزینیتون از این حیوان تنبلان که تا یه نامه دستشون میدی سه روز طول میکشه بازش کنن.
آقای عزیز، آقا چرا داد میزنی شما؟
گفتم شاید گوشت مشکل پیدا کرده، نمیفهمی چی. خب سرنگ اصلا بیا تصور کنیم تو اولین رئیس جمهور نظامی نظام شدی. خب
حالا شما که لطف دارین، البته خیلی زوده سر این حرفا میخواین که
سرنگ تواضعت منو کشته. بابا میگم تصور کن. خب یعنی الان میخوای عبداللهی و اسدالله رو بذاری معاونت؟
البته بنده هنوز تصمیم قطعی نگرفتم، ولی نیروهای متعهد و متخصص نظامی رو همینجور پخش میکنیم تو کابینه دیگه.
نظامی ها رو میریزی تو پستا دیگه؟ عمله
بله دیگه.
عجب.
دیگه نوبتی برادرانی توانمند ما در نیروهای نظامی است که مردم رو نجات بدن.
سرنگ گفتی برادران، یاد یه چیزی افتادم.
چی؟
نظرت در مورد ریاست جمهوری خانوم ها چی هایی؟
یعنی خانوم های نظامی؟
بله.
البته ما تو واحدی گشت ارشادم خواهرای توانمندی داریم.
یعنی فکر کن
بله.
یکی از اینا بشه رئیس جمهور، بره سفر خارجی، به همه مقامات زن خارجی تو مذاکرات میگه خانومم بکش پایین لطفا خانومم.
این حرفا چی چیه آقا؟ زشته.
سرنگ دامنش کوتاهه، خب دیگه باید بکشه پایین تر دیگه، میخواد بکشه بالا.
من واقعا متاسفم برای رسانه.
سرنگ خب این جورابش مثلا تا زیر مچ بود، پاهاش معلوم بوده، این گفت بکشه بالا.
آقا جو خجالت بکش.
میگم پس بکنم بسه. شما مثل اون حاج آقا اکرمی معتقدی خواهرها بهتره برن استراحت کنن به جای ریاست جمهوری؟
آره. ببینید در صورت سوال این است که خانومی که رئیس جمهور بشه چه جوری میخواد وضع حمل کنه؟
من فکر میکنم مثل باقی خانوم ها میتونه وضع حمل کنه دیگه.
سرنگ
اگه از سن وضع حملش گذشته باشه چی؟
دیگه اونم که نوه ها میان یکی شیرین تر دیگه، اونا رو نگه میداره دیگه، وقتی نمیمونه آقا جون.
اصلا گچ ظاهرن اون تو ها.
بله چیزی گفتی شما؟
نه سرهنگ، خداحافظ دیگه. مرسی، خیلی واقعا روشنگری کردی. با تشکر از توجه شما، ناصر خسرو قبابدیامی از خوبای عرصه داروی کشور میگوید روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، اندوه بزرگی است زمانی که نباش. چی شد؟ قاطی شدی؟ ولش کن. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه. صد بار میگم این حجت از شبزاده رو نزا کنار ناصر خسرو. قناری نمیفهمی دیگه.
میزنیم بیرون دوتامون، منو تو شنم بارون، نگاهه میکنی آروم، میگم شما عشق منی خانوم. جاته و شب و زمین سون، مستقیم میریم همین تون، امشب باید تمن عشقم چون که شما مال منی در کن. چند روزی تعطیل، خب با سلم و سر میره، دوست دارم یه طرفی بریم حالا که دلامو گیره. من باشم و خودتو، بیدار باشیم تو خود صبح، دوست دارم خاطر بازیامونو بذارم دور کن. جای غم نباشه، میره یه نفر صد تا عاشق، خودشو بکشه کسی محاله بتونه اینه باشه. بریم یه جای غم نباشه، بریم یه جای غم نباشه. چند روزی تعطیل، خب حسلم و سر میره، دوست دارم یه طرفی بریم حالا که دلامو گیره. من باشم و خودتو، بیدار باشیم تو خود صبح، دوست دارم خاطر بازیامونو بذارم دور کن. چند روزی تعطیل، خب
آقا راست میگن دیگه، اشغال کردم حدی داره.
الله
خبرتونه؟
چه خبرتونه؟ همین واقع همین. آها تموم شد، فکر کردم ادامه داره. خیلی ممنونم. به هر حال واقعا بعضی از حد، نه درست گفتی، بعضی از حد میگذرونن دیگه. چه خبرتونه؟ صبح پا میشن عشق و حال، ظهر تن پروری، عصر صفا سیتی، شبم که دیگه حالا نگم براتون دیگه. آخه تا کی؟ یه ذره رنج هم خوب چیزیه اگه آدم بکشه، یه کم انقدر. اه خب دیگه کم کم بعضی روحانیون و علمای اسلام همونطوری که قبلا هم گفتم دارن دیگه تعارف تشریفاتو میذارن کنار، کلا مباحث ساده زیستی و قناعت و نمیدونم این چیزا رو میخوان بایگانی کنن بره پی کارش. الان گوش بدین حاج آقا ببین چه هرسی میخوره.
برادر من میخوام امام قوم باشم، من میخوام لشکر داشته باشم بزنم تو دهن آمریکا خرج کنم، بعد با این شهری من میتونم لشکر بسازم. گفتم 14 تا معصوم دارم، یک کدومشون فقیر نیست، پول دارن، میلیاردرهای زمانشون هستن.
بله 14 تا معصوم داشتیم همه میلیاردرهای زمانشون بودن. حالا که به آخوندا رسید آسمان تپید، اون داستانای نمیدونم نون و ماس خوردن اماما و اینکه فقیر اومد در خونهشون هرچی داشتن دادن بهش و سه شب گشنه خوابیدن، اینا همه الکی بود. یعنی دیگه حاج آقا داره میگه همشون میلیاردرهای زمانشون بودن و مثال هم داره میزنه دیگه. اینا گوش کن،
برادر امام صادق علیه السلام داره میره نمیدونم بغداد که خیانت کنه. امام آخ. میدونه، شاگردای امام هم میدونن، اومدن بهش گفتن برادر دادش.
خب
امام آورده اندازه کل آن چیزی که قرار هارون رشید بهش بده به بهانه خرج سفر بهش میده. میگه شما داری میره. گفتن آقا این اندازه پول برای نفری که داره میده که زیرا به شما رو بزنه. خواستم این رو حق چیز رو براش تمام بکنم، مجسم براش تمام بکنم. چقدر داشته؟ خب تو قرار امام صادق باشی تو این جامعه، از کجا داشتن اونا؟ منطق رو غلط داریم میچینیم.
خیلی خوب، چه هرسی هم میخوره آج آقا، واقعا چقدر داشته که اینجوری حاتم بخشی میکرده، اونم به کسی که میخواسته بره زیرا بشو بزنه. بله پیش هارون رشید می‌خواد بره زیرا بشه بزنه، این همه هر چی مایه تیله همه رو داده بهش گفته بیا برو حالش ببر زیرا بمو بزن. ائمه ماشاءالله همه ریچ کیدز بودن برای خودشون. بله آخونده هم جانشین همین بزرگان دین هستن دیگه. چرا اینجوری میکنین آخه؟ گوش کن،
به من گفتم تو ورثه الانبیایی، نبی گدا نداشتی، منم نباید گدا باشم.
بله
نبی دستش باز بوده میداده، چرا من چی از پیغمبر را ارث بردم؟ فقط علم. تمکن مالی از طلبه گرفته شده با تئوری هایی که داریم در میاریم. 10 پاساژ در تهران وقف حوزه های علمی است. فکر میکنید از این 10 پاساژ چند تا جمله حوزه؟
10 پاساژ.
بابا آج آقا من میگم ما رو بی مهارت تربیت کردن. هتل عباسی وقف حوزه
علمی. او پاساژ ماساژ هم کمشون، هتل عباسی رو هم میخواد. این همش تقصیر آمریکاست. تا وقتی آقا این پول نفت می اومد، این پول نفت می اومد صاف می رفت تو جیب این عزیزان، اینا بالاخره آروم تر بودن دیگه. یه مقدار برای ظاهرسازی هم که شده به هر حال مراعات میکردن، اینجوری آشو با جاج نمیخواستن ببرن تو بره تو حلقوم. این پول نفت که قطع شد خب چیز شد دیگه، یعنی اینجوری شد دیگه، یه ذره روحانیت هم دیگه طاقتش تموم شد. یعنی قشنگ طلبکارانه اومد دستش زده کمرش که این پولا سهم منه، حق منه، عشق منه، من باید میلیاردر باشم. سری تبصر شهریش هم پیدا میکنن، ائمه میلیاردر بودن، ما هم باید میلیاردر باشیم. خب یکی نیست میگه آقا تو چه هنری داری، آقا تو چی کار کردی، آقا تو چه تخم دو زرده گذاشتی فهم میکنی باید ثروت کشور به پاتریخته بشه. آخه ماشاءالله یکی دوتا هم نیستن که همینجوری از حوزه دارن فارغ التحصیل میشن، همینجوری میان بیرون هم که پول نفت خبری نیست. یعنی که اینجوری عصبی حشری میشن میفتن به جون ملت. یعنی رسما ارث باباشون از مردم میخوان، همینطوری که ایشون بودن متوجه شد اینجوریه دیگه. خدا کنه این تحریما رو زودتر بردارن به خدا، اینا بتونن نفت بفروشن و یعنی تا لباس زیر ما رو هم وقف حوزه اعلام نکنن، به لیست اموالشون اضافه نکنن، دست بردار نیستن دیگه. خیلی پول دوست دارن، خیلی، یعنی خیلی ها.
Happy. happens to be free, I bet you wouldn't fancy me. That's too bad, so I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same.
خب این بحث پولدار شدن طلبه ها و حاج آقا ها با اینا اومد وسط. ما با توجه به اینکه اینجا خب اصل جنس و خودمون تو برنامه داریم دیگه شک نکردیم که الان باید گوشی رو برداریم به کی زنگ بزنیم؟ به حاجی اندل مؤمنین، فخر همه مؤمنه ها و مؤمنین و همه اون چیزای دیگه که خودتون بهتر میدونین. زنگ بزنیم ببینیم چیه ماجرا، چیزی عوض شده نشده، اتفاقی افتاده؟ گرفتی شهر؟ آره حاج آقا سلام علیکم.
ها خب برادر عبدالله اونا رو که شمردی
الو
یه مهر انقلاب ما انفجار نور بودم روش بزن برو سراغ اونا که اون برن.
حاجی
خدا ببینم دیر شد. خدا
سلام عرض کردم، صدای منو داری حاجی؟
سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که بی موقع و موقع شمارش زنگ بزنه.
شمارش؟ حاجی چی داری میشموری؟ بله. جوجه ها رو نکنه میشموری؟ آخر پاییز هم هست دیگه، فکر کنم وقتش هست.
چه چیه اسرائیلی؟ اینجا داریم اموال اسلام و مسلمین رو میشموریم. ای تو زنگ میزنی حواس ما رو پرت بکنی.
پس بگو. اتفاقا حاجی در مورد همین ماجرای لزوم پولدار شدن روحانیون و طلبه ها زنگ زدیم نظرتون رو بپرسیم.
در دادن داره دیگه.
چطور؟
موجبه و بهتران است که همه مؤمنین در این زمینه به روحانیت کمک کنن.
یعنی چیکار کنن؟ پولاشونو بدن بله. به شما یعنی؟
بله پس به کی بدن؟ اصلا سفارش شده در کتاب که انی بانککم و انتم بانکی.
این چی بود؟ این چی شد؟ این در مورد بانک بود آره؟ این ترجمه؟
بله بله این میفرماید همانا من بانک شمایم و شما هم بانک منید. بنابراین افراد در جامعه باید خب. مسیر پولهایشان را به سمت روحانیت هدایت بکنند. انشاءالله روحانیت در جهت روان سازی این پولها موفق و مؤید باشد.
عجب حاجی، ولی همیشه شما نمیگفتین که نمیدونم طلاب باید گرسنگی بکشن، نمیدونم سختی بکشن تا با مشکلات فقرا و مستضعفین آشنا بشن، از این حرفا نمیزدین؟
ما گفتیم اینا آره دیگه، حرف توی دهان ما میگذاریم. ملعون
حاجی شما همش همینو میگین دیگه، همتون همین حرف.
اون مال زمان شاه بود، الان دیگه این حرفا گذشته. گذشت اون زمانی که کسی توف هم کف دست ما نمیگذاشت.
عجب.
ما انقلاب نکردیم که اون خاطرات تلخ تکرار بشه.
خیلی ممنون، مرسی واقعا از صراحت و صداقتتون حاج آقا. من
صراحت صداقت چی؟ چی میگه تو؟
هیچی، ولش کن، حالا چه کاری هنگ میکنی حالا. اما حاجی حالا پاساج داری و این حرف هم دیگه خیلی فاصله داره تا گرسنگی کشیدن ها. نه
اصلا گرداندن پاساج یکی از مشاغل دومیه برای روحانیت که صدها حدیث داریم در بارش. ما خودمون همین چند سال پیش از صبح تا عصر توی حوزه بودیم، ولی عصرها به اذن خدا دم پاساج وامس دادیم.
جدی میگی؟
بله.
یعنی پس شما هم تایید میکنیم که پاساج ها و مرکز خریدار رو باید بدن به روحانیت؟
بله حتما.
عجب.
اون موقع دیگه مدیریت مرکز خرید هم به صورت روحانی صورت میگیره، نه همینطور شرطی پرتی دیگه.
میشه بفرمایید چجوری دقیقا؟
ببینید اون موقع همه فروشگاه ها از لباس زیر و رو و لوازم نعوذ بالله آرایش گرفته بله تا داروخانه و افزایش دهنده و کاهش دهنده و
ای بابا.
بله دیگه غذا فروشی و همه چیزا میره زیر ندر روحانیت و اصلا برادران طلبه ما فروشندگی میکنن اونجا.
عجب، یعنی مردم یه مرکز خریدن میرن دیگه باید همه شما ها رو ببینن دیگه.
زیباتر و مفرحتر.
بله
در عوض همه چیز ساماندهی میشه دیگه.
چجوری ساماندهی میشه؟
مثلا میری رستوران، منوی رستوران رو حاج آقا میاره، به جای این اسامی اغذیه غربی یک سری اسامی مقدس میبینی.
عجب جان من، چقدر زیبا، چقدر زیبا. خب دیگه چه اتفاقی میفته؟
بله دیگه مثلا توی لباس فروشی ها هم همه مدها روحانه من تو عبای روسری حمامه ای دامن لباده ای نهلین پاشنه خب. بلند دامن چفیه ای خب. تاپ آخونده
اصلا ترکوندین که حاجی ولی من فهم کردم شماها به پول میگین چرک کف دست اینجوری نبود
هر کسی گفت پول چرک کف دسته بگو بیا چرکاشو تحویل ما بده رسیدم بهش میدیم
واقعا پس شما عزم جزمه که دیگه هر کی هر پولی میشه جمع کنی دیگه از دو
معلومه که جزمه
بسیار عالی
اصلا جهاد برای همینه دیگه ما انقلاب نکردیم که جهاد نکنیم که
آه اینم خیلی ممنونم حاجی که از توضیحاتتون واقعا این توضیح هم دادین واقعا استفاده کردیم
برادر عبدالله اون سکه ها رو از توی دستگاه سکه شمار در بیار بری سکونی سرد بشه ببینم خدا ببینم
انگار دارن تخمه بو میدن اینجا بریم آقا بریم به زندگیمون برسیم
مشروب نمیخورم ولی از همه مسترم میگم معجزه است یا این که مرض دارم حقیقت اینه که با نگات مسکرم منو ببر بالا از زمین ترس دارم قبلا نبودن دنبال پول فقرش ولی اون عاشق پولمه و هست خرابش یه پول خرج کن بهم میده آرامش ویجیتریان برقای سبز سالادش
تو مثل آب دریا هی منو میکنی تشنه ولی ما جدا نمیشیم این پلیس و رشوه
بد میگم
توی فکرم نیست به جز تو و پول و یکم عشق بد میگم توی فکرم نیست به جز تو و پول و یکم عشق بد میگم
خب فرشید جان به سلامتی ما از دوران طلایی امام عبور کردیم و با کله داریم میریم سمت دوران طلایی خود پیامبر اسلام علم پیامبر تعدد زوجات پیامبر ثروت پیامبر بچه‌ای بله. 18 سال ازدواج کنن 20 تا بچه الانم که شب ابی طالب و یه دو تا سه تا جنگ بدر و احد و خیبر و اینا هم رو بندازن دیگه پکیجمون کامله یه سفر در زمان همچین شش بودی ملموس ترتمیز واقعا حالشو ببریم واقعا لذتشو ببریم
دست شما درد نکنه تعریف کردی اصلا من موهای تنم همینجوری سیخ وایساد من همیشه دوست داشتم صدر اسلام اون دوران طلایی رو می‌دیدم خیلی ممنونم از توضیحات شما لطف کردین با من در تماس بودید از اونجا که نظام مقدس جمهوری اسلامی تو هیچی از غربی ها کم نمیاره وزارت بهداشت چند روز پیش اعلام کرد همزمان با تولید واکسن کرونا توسط شرکت های داروی بزرگ در آمریکا و اروپا ایران هم از روز چهارشنبه یعنی همین امروز واکسن کرونایی رو که با تکیه بر دانش بومی و با همت و تلاش متخصصین داخلی ساخته رو روی دو نفر آزمایش میکنه. حتی اعلام نشده که این دو نفر کدوم انسان‌های از جان گذشته و شاید هم بخت برگشته هستن چون واقعا کار ترسناکیه دیگه. اصلا همین اسم دانش بومی و همت متخصصین داخلی میاد معزز احتیاط همه باید اشهدی و انیکادی چیزی بخونیم. این واکسن هم احتمالاً خلاصه چیزی تو مایه های همون کرونایابی باشه که سپاه 7-8 ماه پیش ساخته بود دنیا رو انگوش به دهن کرده بود. حتی الان مدت هاست دیگه هیچ خبری ازش نیست. حالا احتمالاً و قایمش کردن از همون ندوزدن دیگه البته این واکسن کرونا که مدعی هستن ساختن دیگه مثل اون کرونا یاب شوخی بردار نیست یعنی جدی جدی تزریقش میکنن و دیگه اینکه چه اتفاقی قرار بعدش بیفته دیگه مشخصه یه هو دیدیم مثلا همین که تزریق کردن بدن شروع کرد به باد کردن سبز شدن مثلا نه مثل هالک که نه ناسلامتی واکسن بومی ها نه احتمالش هست مثلا چیزی تو مایه سردار فیروزآبادی بشه البته ناگفته نماند که معاون وزیر بهداشت که چند وقت پیش استعفا داد گفته بود خبر تولید واکسن کرونا در داخل ایران معرکه گیری و غیر علمیه این بزرگوار خبر نداره مملکت کلن بر اساس معرکه گیری و ادعای غیر علمی میچرخه میگید نه حالا این حرفای چی بیاید به این حرفای اوس محمود نظام گوش کنید ببینید چطور مچ بعضی از مسئولین متقلب رو در کشور گرفته
متاسفانه مقاماتی بودن که در یه پروژه تحقیقاتی بهداشت جهانی یه سری داروها رو اونا میخواستن آزمایش کنن اون مقدار که من اطلاعات گرفتم در کل دنیا 11,000 نمونه حاضر شدن آزمایش کنن رو مردمشون 3,500ش در ایران اتفاق افتاده
او
و من شاید اونی که مسئول بوده قرارداد بسه پول گرفته.
حالا آدم نمیدونه البته این حرفا رو که از یکی مثل اوس محمود که تو دوره خودش دکل و با جاش میخورد قبول کنه یا نه، چون اگه قبول کنی یعنی مسئول عزیز ما رفته یه پول توپلی از سازمان بهداشت گرفته مردمو کرده موش آزمایشگاهی. پس بیایم خوشبین باشیم که اوس محمود هنوز بای دیفالت دروغ میگه دیگه. بهتر اینجوری. خلاصش این که آدم انتظار نداره وقتی مثلا میان میگن با تکیه بر امکانات بومی و متخصصین داخلی واکسن کرونا ساختیم رفته باشن با استانداردهای چه میدونم شرکت مثلا فایزر این کارو کرده باشن. خودشون میگن بومی دیگه، یعنی مثلا دوزهای مختلفی از داروی امام کاظم، امام صادق، امام جواد و اینا قاطی کردن، یه ذره تربت و کربلا اینا زدن، اسمش هم گذاشتن واکسن کرونا دیگه. حالا شاشی شطور و اینا ممکنه توش باشه، شیرین بیان و اینا هم دیگه. حالا معاون وزیر بهداشت چنم چرا بهش برخورده این وسط استفاده داره رو ما نمیدونیم. یعنی تو مملکت امام زمان اگه تحقیقاتی انجام میشد که اساسش بر مبنای چیزهای غیر از این بود باید استعفا میدادیشون. من نمیفهمم واقعا دلیلشو.
هم فکر کردم مخورا دیروز برام تکثیر میشن مثل کرونا ویروس، اروپایی دستا کرا واسیلوس، کل دنیا داریم الان کرونا ویروس. چرا اینجوری شو فازمون الان؟ قرنطینه توی خونه روی اعصاب و روان، نیگاستمون الان و میخواد بادم جون دراز و منم کاست میگیرم من پشت راست خون دراز و همه مریضن اینجا یستش سالم. کسی تو هم آتیش میگیری بخوای سالم بشی، دردت میاد و حد قایم بشی، فرم موده تو رو برم اینه من و تو حسار روی من قرنطینه، عقب میاد و برم عقب میره، بری آلوده میکنه چون که لبم میده، با یه کرونا مرزا میشه رو قرام میماله اصلا میشه به جای شمال اون نمیستا کیشه، اینقدر فرو کرده تو زده انگاریشه. هم فکر کردم و قولا دیروز برام تکثیر میشن مثل کرونا ویروس، اروپایی دوتا کرا واسیلوس، کل دنیا داریم الان کرونا ویروس. هم فکر کردم و قولا دیروز برام تکثیر میشن مثل کرونا ویروس، اروپایی دوتا کرا واسیلوس، کل دنیا.
خب ملنا خانم بریم سراغ متولدمون.
بریم. البته من دوباره مجبورم مثل هفته قبل برم سراغ یکی دیگه از بازیگرای یاران اوشن.
خیلی انگار این سه تا فیلمو دوست داشتی ها.
نه میدونین چیه، من همش تو خط فیلمای فرهنگی هنری جنگی ام.
بله،
اینا چیز نیست.
بله متوجه آره. شدم متوجه شدم. تولد کی هست الله؟
تولد دان چیدل، بازیگر تهیه کننده آمریکایی. البته این جناب دان چیدل بیشتر با فیلم هتل رواندا معروفه و خب یه فیلم دیگه که با بازیگر بزرگ و مطرح ایرلندی جناب برندا
خب اینه پس اصلا نمیتونه دیگه بخونه، از اسم ایرلند اومد رفت واسه خودش.
جناب برندان گلیسن بازی کرده به اسم نگهبان، اونم کجا؟ وسط ناف ایرلند.
قشنگ تابلو رفتی ایرلندی پیدا کردی، رفتی سراغ یکی جوری به ایرلند ربطش بدی دیگه.
نه تقدیر فرشید دست من نیم.
بله.
آره.
حالا بگو چند تا فیلم بازی کرده این آقای چیدل.
والا بیشتر از 70 تا فیلم و سریال بازی کرده. یه بارم برای همین فیلم هتل رواندا نامزد جایزه اسکار شد، برای یه فیلم دیگه به اسم تصادف هم نامزد جایزه بافتا شد.
این فیلم هتل رواندا خیلی فیلم خوبی بود، داستانش هم واقعی بود.
بله. بعد شما فکر کنید من اصلا نمیفهمم، بیای در آثار درخشانی مثل هتل رواندا نگهبان که ایرلندی حضور داشته باشی، بعد بری تو این مجموعه فیلمای تخیلی کاپیتان آمریکا هم بازی کنی.
خیلی هم خوبه فیلماش، خیلی هم خوب. میدونی چقدر طرفدار داره؟ ولش کن اصلا، بگو چند سالش میشه آقای جاندان چیده.
56 سالش میشه امسال دیگه. تولدش مبارک. بریم یه قسمت از موزیک فیلم نگهبان با بازی دان چیدل رو بشنویم.
Near Bunbridge Town in the county down, one morning last July, down a boring green came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her two bare feet to the sheen of her nut brown hair. Such a winsome elf, I'm ashamed of myself for to see I was staring there. From Bantry Bay of the dirtiest care, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the fair Colleen that I met in the county down. As she onwards bent, sure I scratched my head, and I looked with a feeling rare, and I says I to a passerby, who's the maid with the nut brown hair? Well, he looked at me and he said to me, that's a gem of Ireland's crown, young Rosie McCann from the banks of the Bann, she's the star of the county down. From Bantry Bay up to Derrynskay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like...
خب فرصت امروزمون هم رو به پایانه. من و تو سال هاست توی شرایط خاصیم، توی شرایط خاصی که مجبورمون کردن خودمون نباشیم. من از هراس تو و تو از فرط نگرانی به خاطر من، تن دادیم به خودمون نبودن. به اینکه غریبه بشیم با همه اون چیزایی که ما رو ما میکنن و اینجوری شده که دیوارهای دوری و فراق شکل گرفته بینمون. تو ته دلت میدونی که ته دلمون مثل همه، من ته دلم میدونم که تو هم دلهره‌های تموم نشدنی منو داری، اما جبر زمان و مکان امکان آینه شدن رو، امکان با هم بودن رو ازمون گرفته. اگه گاهی پا بذاریم روی حصارها و دیوارها و بخوایم کمی به هم نزدیک بشیم، هم همه با انگشت نشونمون میدن که وای الان وقتش نبود اونم توی شرایط حساس کنونی. کاش برسه روزی که عادت نکنیم به این شرایط و یادمون نره که این خود نبودن و نقش زدنمون به هر حرفی و گفتاری طبیعی نیست. طبیعت من و توی هستیم که از هم دریغ نمی کنیم همدیگر رو، یله و رها، مثل قاصدکی که فوتش کردی توی هوا و داره میره برای خودش هر جا دلش خواست، مثل موشک کاغذی که پرتش میکنی و معلوم نیست کجا روی کدوم سطح نرم یا سخت آروم میگیره، مثل همه اینها و یا شاید بیشباهت به همه اینها، مثل خود 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 خودم، مثل خود 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 خودت، مثل خود 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 خودمون.
مثل چرت قبل خوابم، موشک بعد پرتاب، تو چونه زیر آبم، من برف زیر آفتاب، شبیه قاصدک بعد فوت، انبار خیس بارود، سوت بی سکوت، من توپ قبل شوت، به فرزین خونه خراب شد حتی یادشم براب شد، بده دست تو به دست من، بذار انگورا شراب شد. چشما مثل تاب، هی برگرد پیشم، شکل بال به چسب رو دوشم، مثل آب بیار به جوشم، چون من مثل چرت قبل خوابم، موشک بعد پرتاب، تو چونه زیر آبم، من برف زیر آفتاب، شبیه کوه بعد ریزش، خشت کج روی خشت، فرسایش بی بارش، من شهر قبل شورش، به فرزین خونه خراب شد حتی یادشم براب شد، بده دست تو به دست من، بذار انگورا شراب شه، به فرزین خونه خراب شه حتی یادشم براب شه، بده دست تو به دست من، بذار انگورا شراب شه.
در شرایط حساس کنونی هیچی رو نمیدونی که میری میونی، حالا که هستی بیا بشین پیشم فعلا،
چون من مثل چرت قبل خوابم،